دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر، همچنان از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ را انتخاب کردید. اما همینک همراه شما هستیم و سپاسگزارم که شما هم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنونده شبکه فرهنگ هستید. 30558 سامانه پیام کوتاهمون هست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ به همکارانم منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. یک بار دیگه خدمت همه شما شنونده های محترم ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو تبریک میگم. همینطور روز پدر رو خدمت همه شما پدران سرزمینمون.
Bad man. در بیعت عشقم، هم سایه باران هم صحبت عشقم. چشم عالم مانده در تو حیران، فاتح دل من شه سوار میدان. تا ابد من در بیعت عشقم، هم سایه باران هم صحبت عشقم. چشم عالم مانده در تو حیران، فاتح دل من شه سوار میدان.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
گرما در سرما. خب امروزم که از آشپزی معافم و قرار گلبانو ما رو چلو جوجه بیرونی مهمون کنه، برم برسم به کتاب خوندنم. رسیده بودم به این صفحه. او چه صفحه شلوغی. خب کدوم سطر بودم؟ ای وای چقدر دما رفت بالا. این جاکت رو در بیارم. آها خوب شد، کتاب ولش کن برم سراغ دنیای مجاز ببینم اون تو چه خبره. ای وای نه خیر، توی این دما نمیشه کاری کرد. آها بذار این پنجره رو نیم بند باز کنم، یه خورده از گرمای هوا بکاهیم. آها خوب شد.
اوز حبیب چرا پنجره رو باز کردی ها؟ چرا پنجره رو باز کردی؟
خواستم هوای اتاقا رو برای ورود شما متعادل کنم گل بانو جان.
چرا شلی گاز اینقدر زیاده؟ مرد خدا انصافت بده، آخه چرا اینقدر بی انصافی؟
اون هم برای متعادل
بس دیگه. خدا ما موندم از دستتو چی کار کنم؟
دم در نمونین، بفرمان تو. خانم جان به هم سلام نکردیم و با جمله اعتراضی وارد شدید.
علیک سلام، اشکال نداره او سبیب، فکر اینجاها را هم کردم.
چه فکری؟
آقای مجبوریان رسید.
مجبوریان کیه دیگه؟
الان الان متوجه میشی. بذار من گوشی رو برترم. سلام آقای مجبوریان. بله تشریف بیارید طبقه بالا. الان آقای مجبوریان میاد بالا، بهت میگم میخواد چی کار کنه. میخواد قفل مخصوص به این پنجره ها بزنه تا هیچ وقت نتونی بازشون کنی.
میخواد چی کار کنی؟ میخواد قفل به پنجره ها بزنی؟ بابا قفل مخصوص یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی خانم.
قفل دائم بزنه که بازی و مثل بچه کوچیکه پنجره ها رو باز و بسته نکنن.
الهی که بمونه تو همون طبقات نتونه بیاد بالا. پنجره رو بخواد قفل بزنی یعنی چی؟ بابا نمیتونیم اینجوری نفس بکشیم. خانم ببین خفی میشیم میمیریم تموم میشیم. این مجبوریانو مجبور نکن به پنجره ها قفل بزنه. ای بابا
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار
گامهای استوار.
سال 1375 آغاز فعالیت فضایی ایران. ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مسماه آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتابان می‌رسد. ماهواره مسماه قرار است توسط ماهواره بر ایتالیایی پرتاب شود، اما آنها از این کار سرباز می‌زنند.
ماهواره تحقیقاتی و کوچکی است ولی صدها تکنولوژی درش به کار رفته.
دانشمندان ایرانی دست از تلاش بر نداشتند و در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را آغاز می‌کنند. ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شد. حدوداً 2 بعد در 15 آبان ماه 1386 نخستین مرکز فضایی ایران که شامل ایستگاه کنترل زمینی و سامانه پرتاب است رونمایی می شود. این اتفاق یک بار دیگر اذهان مسئولان و دانشمندان را به خود مشغول کرد که باید برای پیشرفت اساسی به درون توجه داشت نه بیرون. در این روز بیادماندنی کاوشگر 1 به فضا پرتاب می شود. 28 مرداد 87 برای صنعت فضایی کشور روزی فراموش نشدنی است، چرا که موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد. زنجیری پیشرفت‌های دانشمندان فضایی کشورمان در آذر ماه 87 با ارسال محموله کاوشگر 2 کامل‌تر می‌شود. حالا نوبت آن رسیده که ایرانیان امید خود را به فضا پرتاب کنند. در بهمن 87 نیز شمارش معکوس برای فرستادن ماهواره امید به فضا آغاز می‌شود.
این ماهواره در مدار اطلاعات مخابراتی رو از طریق ایستگاه‌های زمینی دریافت می‌کنه و یک سری اطلاعات مخابراتی رو دوباره ارسال می‌کنه به سمت زمین همراه با دیتاهای تکست یعنی متن و صوت.
در این میان حیرت غربی ها با وجود تحریم های گسترده دیدنی است.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
سیاست های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد.
ما آشکارا از رفتار ایران در بسیاری از زمینه ها نگرانیم.
اما اون چیزی که اهمیت داره این فناوری اساسا در داخل ایران تولید شده. دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر 3 را به فضا پرتاب میکند. این یعنی نزدیک شدن ایران برای ارسال موجود زنده به فضا. یک سال بعد از ماهواره‌های ملی طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رونمایی شد. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد گام دیگری برای تسخیر فضا. ماهواره نوید نیز در 14 بهمن 90 در جایگاه سومین ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود و نویدهای تازه ای را برای ملت ایران به ارمغان می آورد. ایران همچنین در عرصه طراحی ساخت موتور و موشک های ماهواره بر نیز دنیا را متحیر می کند.
این موتور از نوع موتور سوخت مایع هست. تو لحظه اول سرعتش بسیار پایینه، صفر، ولی گازهای خروجی از این موتور بالا بر 1600-700 متر بر ثانیه سرعت داره.
9 بهمن 1391 نقطه عطف در تاریخچه نچندان بلند فضایی کشور. پرتاب موجود زنده به فضا. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم چه زمانی چه اجزایی جدا بشن، چه قسمت‌های فرمان بپذیرن و کارهایی رو انجام بدن، چترش موقع عمل بکنه.
23 آذر سال 1392 حالا نوبت فرگام است که به فضا بره. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا 4 ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند. دوازده بهمن 1395 حالا امروز اکثر دانشگاه‌های فنی کشور به مدد همت و تلاش دانشمندان جوان ایرانی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی می‌کنند. از 2 ماهواره مخابراتی ناهید 1 و پیام رونمایی می شود. آری، ما در زمینی هوافضا نیز توانستیم.
رونمایی از ماهواره های ناهید، پیام امیرکبیر و بلوک انتقال مداری.
25 دی ماه 97 حالا نوبت به پرتاب ماهواره مخابراتی پیام امیرکبیر رسید.
بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
اما ماهواره بر سیمرغ که حامل ماهواره پیام بود در آخرین مرحله از مأموریتش ناکام ماند.
ماهواره پیام به زمین سیگنال فرستاد اما نتوانست در مدار پیشبینی شده اش قرار گیرد. ماهواره پیام که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده بود بامداد امروز به فضا پرتاب شد و در مرحله پرتاب موفق بود و تا 2 مرحله هم خوب پیش رفت، اما در گام سوم و مرحله نهایی سرعت کافی از ماهواره بر نگرفت و نتوانست در مدار بنشیند.
البته یادمان نرود شیرینی موفقیت در صنعت هوافضا به پشتوانه روزهای سختی به دست آمد که دانشمندان کشورمان بارها و بارها آزمایش و تحقیق کردند و حتی گاه به نتیجه نیز نرسیدند، اما به لطف خدا با مشی فاستقم کما امرت در نهایت به آن موفقیتی که لایق ایران و ایرانی است دست می‌یابند.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در 2 بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو.
جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسامی. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه زندگی رادیو فرهنگ و حالا ازتون دعوت میکنم بشنوید خشت اول رو.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه باز در خدمت شما هستیم. توفیق این رو داریم که در کنار شما باشیم در مسیر افزایش آگاهی ها. امروز هم با موضوع هفته قبل که یک نگاه فرهنگی به بحث شکاف میان نسلی بود در خدمت شما هستیم. تا لحظاتی دیگه کارشناس محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی هستیم، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. آیا شما با مفهوم شکاف نسلی دیجیتال آشنا هستین؟ آیا این عبارت حالا به گوشتون خورده بوده؟ در برنامه قبل تا حدی در این مورد صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم و راه‌های روبرو شدن با چنین مطلبی رو بتونیم پیدا بکنیم. آقای دکتر شریفی یزدی، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. به برنامه خشت اول خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی پور و همچنین شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در برنامه گذشته صحبت کردیم راجع به این که شکاف میان نسلی در خانواده ها به هر حال ایجاد شده و نسل قبل هنوز وفادار به سنت‌های فرهنگی خودشون هستن، نسل جدید بسیار هماهنگ با فضای دیجیتال شدن و این به نوعی خودش یک نوع شکاف میان نسلی ایجاد کرده. می‌خوایم بدونیم اصلا این شکاف میان نسلی که در موردش حرف می‌زنیم، این پدیده دقیقاً چی هست، چطور تعریفش می‌کنیم و بعد با چالش‌های مربوط به اون بیشتر آشنا بشیم.
بله، همینطور که شما اشاره فرمودید، در جلسه قبل ارتباط بین فرهنگ، زندگی، ارزش‌ها، هنجارها و تغییرات تکنولوژیک و فناورانه‌ای که طی 15 سال اخیر بر دنیا حاکم شده رو تا حدی بهش پرداختیم و در اونجا اشاره کردیم که ما با دو نسل زیر یک سقف روبرو هستیم. نسلی که دنیای بدون اینترنت رو تجربه کرده، که یک تجربه زیسته خاص رو بر او به اصطلاح عارض میکنه و نسل جدیدتری که در این فضا تنفس کرده، به عبارتی میتونیم بگیم که نسل قبل مهاجرین به دنیای فضای دیجیتال هستند و نسل امروز ما مقیمان این فضا هستند. این تفاوت باعث پدیده‌ای شده که ما از اون به عنوان شکاف نسلی دیجیتال یاد میکنیم، به این معنا که تفاوت‌هایی در نوع نگرش، سبک زندگی، ارتباطات، ارزش‌ها، هنجارها و شیوه تعامل با همدیگه بین والدین و فرزندان بالاجبار ایجاد خواهد شد. پرسش اگر این باشه که چرا این شکاف به وجود اومده، در جلسه گذشته من به یه محور اون اشاره کردم، امروز اون رو خلاصه تکرار میکنم و به محورهای دیگر هم خواهم پرداخت. عرض کردیم که سرعت تغییر تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل ایجاد شکاف میان نسلی در زمینه دیجیتاله. سبک زندگی متفاوت دومین محوری است که در این زمینه باید بهش اشاره کنم و اون این است که نوجوان ما امروز یاد گرفته که محتواها رو کوتاه ببینه، ارتباط رو سریع ببینه، پاسخ فوری بخواد و به دلیل دیجیتال بودن همیشه همه چی رو در دسترس بپنداره، در حالی که نسل قدیم ما ارتباطات رو بیشتر چهره به چهره دیده و با شکیبایی سراغ مسائل می رفته. تکلیف محوری جز ویژگی های بارز او بوده و تمرکز و همینطور نظم خطی. این دو دیدگاه و نوع تفاوت سبک زندگی متفاوتی رو ایجاد کرده. سومین محور سواد دیجیتال ناموزونه و نامتوازن. خب ما میدونیم که نوجوانان ما مهارت استفاده از فضای دیجیتالشون بسیار بالاست، ولی از اون طرف سواد تشخیص، تحلیل و ارزیابی خطر در اونها بسیار پایینه، در حالی که ما با والدینی روبرو هستیم که سواد تحلیلی بالایی دارند اما مهارت تکنیکیشون به نسبت نوجوانان بسیار کمتره. محور بعدی که اهمیت داره که باعث میشه که شکاف نسلی دیجیتال شکل بگیره، تفاوت در ارزش هاست. برای والدین امنیت، نظم و کنترل بسیار مهمه، در حالی که برای جوان و نوجوان آزادی، سرعت و دیده شدن. همینطور در بعد دیگر قضیه فقدان الگوهای فرهنگی آماده است، به این معنی که خانواده ها برای این حجم از تکنولوژی اصلا آموزش ندیدن و جامعه هم هنوز نقشه راه تربیتی کافی و کامل و مناسبی رو برای این قضیه نداره. یعنی هم دستگاه تعلیم و تربیت ما که آموزش پرورش باشه و بعدش هم دانشگاه و هم رسانه های ما از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها و مجلات، این حجم از تغییرات تکنولوژی رو نتونستن خودشون رو باش تطبیق بدن. مجموعه اینها باعث شده است که ما امروز با پدیده شکاف نسلی دیجیتال روبرو باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. با شکاف نسلی دیجیتال خیلی دقیق تونستیم آشنا بشیم با بیانات کاملا واضح و شفاف و روشنی که شما داشتید و خیلی جالب بود بر من. اجازه بفرمایید در فرصت بعدی باز در خدمت شما هستیم.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف